65 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد. اعلامیه‌ای شامل حقوق بنیادی سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی، یعنی 3 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، تصمیم به پایه‌گذاری آن گرفتند. 65 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر با اکثریت آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادی انسانها. از آن روز به بعد 10 دسامبر برابر با 20 آذر ماه به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد. آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، حق برخورداری از امنیت فردی، حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق همه انسان‌هاست. بر این اساس هیچ انسانی نباید به طور خودسرانه بازداشت شود، نباید مورد شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی قرار گیرد و هر انسانی باید به یک روند دادرسی عادلانه دسترسی داشته باشد. 18 سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر پایه این اعلامیه تصویب شد که ایران هم در سال 1354 شمسی به آنها پیوست و از 38 سال پیش تا کنون عضو آنهاست. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جهانی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس و توضیحات بیشتر درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
این 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مجموعه حقوقه. حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. و بر اساس این 30 ماده بعداً عهدنامه‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی بر محور این 30 ماده تنظیم شده و یک رشته جدیدی رو در حقوق بین‌الملل به وجود آورده به عنوان حقوق بین‌الملل حقوق بشر. اولا حقوق بشر یک مقوله است جهان شمول، یعنی تمام دنیا رو در بر میگیره. دوم اینکه این حقوق قابل تجزیه نیستن، یعنی نمیشه یه قسمت این حقوق قبول کرد یه قسمت قبول نشد. در ارتباط با ایران 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید. یعنی اینکه این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند، ولی از نظر اصول کلی حقوق بین الملل کنوانسیون‌های بین المللی مقدم بر قوانین داخلی و حتی قانون اساسی یک کشور است. جمهوری اسلامی از یک طرف میخواد نامش جزء امضا کنندگان و اعضای این کنوانسیون ها باشه، برای اینکه 85 تا 90 درصد کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون ها هستن و همین است که برای کشوری اعتبار به وجود میاره. از یک طرف هم میخواد اجراش نکنه به لحاظ اینکه متاسفانه نقض حقوق بشر دیگه در ایران یک حالت استمراری پیدا کرده.
شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری حکومت ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد، مواردی که به تفصیل در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و در پیشنویس اخیر کمیته 3 سازمان ملل هم آمده است. پیشنویسی که 3 هفته پیش در کمیته 3 سازمان ملل به تصویب رسید و قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رأی گذاشته شود. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره جدیدترین گزارش خود به سازمان ملل به رادیو فردا میگوید:
My report, the last report to the General Assembly was completed before just after President Rouhani became presidency. So the main point.
آخرین گزارش من به سازمان ملل قبل از انتخاب حسن روحانی تکمیل شد. نکته اصلی که در این گزارش به اون اشاره کردم وعده ها و قول هایی است که آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش داده بود. من از این وعده ها یادداشت هایی برداشتم و امیدوار بودم که او به این وعده ها عمل کنه، مثلا زندانیان سیاسی رو آزاد کنه. گزارش من شامل اطلاعاتی است درباره مسائل حقوق بشری در ایران، یعنی تمام مواردی که باعث نگرانی است و آقای روحانی وعده اصلاح اونها رو داده، مانند آزادی بیان و رفع تبعیض جنسیتی. با توجه به اینکه آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش درباره منشور حقوق مدنی صحبت کرده بود، امیدوارم که این صحبت‌ها زمینه‌ای باشه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. این گزارش در ماه اکتبر تهیه شده و هدف اصلی من این بود که ببینم چه پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق بشر در ایران رخ داده. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه.
An initial starting step for any government that might want to actually move on with more serious human rights improvement.
جمهوری اسلامی ایران همچنین به عدم همکاری با ناظران حقوق بشر متهم شده است. عبدالکریم لاهیجی نیز میگوید مقام‌های ایران طی 8 سال گذشته به هیچ یک از گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر اجازه ورود به ایران را ندادند.
وقتی که احمد شهید میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر نکرده، ولی میگویند که چند تن از زندانیان سیاسی هم آزاد شدند، میگویند که در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از اون رئیس جمهوری جدید حرفهایی زده و برنامه‌هایی را ازشون صحبت کرده که ممکن است به بهبود وضع حقوق بشر بیانجامه، اما تغییر کلی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نیومده. چرا؟ به لحاظ اینکه 8 ساله یک گزارشگر حقوق بشر پاش به ایران نرسیده. یعنی فقط مسئله احمد شهید نیست، گزارشگران موضوعی اساس کار شورای حقوق بشر هستند. گزارشگر راجع به اعدام‌های غیرقضایی، راجع به شکنجه، راجع به بازداشت خودسرانه، راجع به حقوق زن و راجع به همه مسائل حقوق بشر. وقتی که 8 سال جمهوری اسلامی به هیچ گزارشگری اجازه ورود به ایران رو نمیده، اینجاست که با توجه به اینکه وضع حقوق بشر در ایران اگر از سال گذشته بدتر نشده باشه، بهتر نشده، غیر از چند موردی که اشاره کردم، این است که آقای احمد شهید در گزارشش میگوید که تغییر عمده‌ای صورت نگرفته.
شمار بالای اعدام‌ها در ایران از دیگر مواردی است که همواره انتقاد نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران 2 ماه پیش در بیانیه‌ای مشترک افزایش اعدام‌ها در ایران را نگران کننده خواندند و خواستار توقف این مجازات شدند. در این بیانیه آمده بود از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 400 تن در ایران اعدام شدند که البته طی 2 ماهی که از انتشار این گزارش می‌گذرد، 10 ها اعدام دیگر را نیز باید به این رقم اضافه کرد. هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره این بیانیه می‌گوید:
جمهوری اسلامی ایران همچنان پیشاهنگ اجرای اعدام‌های وسیع و گسترده در سطح جهانی می باشه و همچنان رتبه اولشون نسبت به نرخ جمعیتش حفظ کرده و این روند به خصوص از روز به کار آمدن آقای احمدی نژاد 8.5 سال پیش شروع شد و مداوماً افزایش یافت و امید بود که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی تجدید نظر در این روند بسیار وحشت ناکشه، اما متاسفانه دیدن که این روند حتی تشدید هم یافته و قوه قضاییه با روی کار آمدن آقای روحانی حتی این اعدام‌ها رو بسیار گسترده‌تر از سال قبل کرده، تا جایی که ما در عرض 2 هفته در سپتامبر تنها 50 اعدام داشتیم و این سال میلادی هم که داره به پایان میره به نظر میاد که تعداد اعدام‌ها در مقایسه با سال قبلش همچنان افزایش پیدا می‌کنه.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم نسبت به ادامه روند اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی می‌کند.
I would not say that number has increased or decreased. What I'm saying is the trends have continued.
من نمیگم که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یا کاهش یافته، اما به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به انتقاد نهادهای حقوق بشری می‌گویند بیشتر اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدری است، چرا که ایران از جمله کشورهای فعال در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر قوانین بین المللی جرایم مواد مخدری در ردیف جرایم بزرگ و جدی قرار نمی گیرد و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. سازمان عفو بین الملل می گوید ایران از نظر شمار بالای اعدام دومین کشور جهان است. دروی دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در لندن در این باره اینطور می گوید.
نهادهای بین المللی حمایت میکنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین المللی هستش. میدونند چون بارها توسط عفو بین الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت میکردند که تحت معیارها که هست میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکنند.
ایران علاوه بر این که یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را به خود اختصاص داده، در بسیاری از موارد این حکم را در ملأ عام اجرا می کند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، طی 10 ماه گذشته بیش از 50 مورد از اعدام‌ها در شهرهای مختلف ایران در انظار عمومی اجرا شده است. عبدالکریم لاهیجی اجرای حکم اعدام در ملأ عام را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند.
در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره. در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات‌های اهانت‌آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت‌آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق و از سوی دیگه در خود جامعه هم متأسفانه خشونت رو ترویج می‌کنه.
از دیگر مواردی که جمهوری اسلامی ایران بارها به آن متهم شده، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است. بر اساس گزارش احمد شهید، حتی اقلیت‌هایی مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان که در قوانین جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده‌اند، در مواردی از حقوق قانونیشان محرومند. سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، یکی از این موارد است که در گزارش احمد شهید هم به آن اشاره شده است. سعید آبدینی به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده و با وجود درخواست‌های مکرر دولت آمریکا برای آزادی او، از 15 ماه پیش در زندان به سر می‌برد. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن.
در کل از زمان سر کار آمدن دولت آقای روحانی تغییر چشمگیر دیده نشده، هرچند نشانه‌های خوشایند بوده مثل آزادی یکی دو نفر از مسیحیان، ولی در کنارش دستگیری‌های مجددی رو تو شهرهای مختلف داشتیم. صدور احکام که بسا سنگین هم بودند در شهرهای مختلف شیراز و تهران و جاهای دیگه، هنوزم کلیساها، کلیساهای مثل اهواز، تهران همچنان بسته هستند و حدوداً 41 نفر از مسیحیان ایرانی همچنان در زندان هستند. بعضی از اینها در بازداشت موقت هستند، بعضی دیگه در حال گذراندن روزهای زندانشون هستند به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون.
طی سالهای اخیر شماری از دروویش گنابادی در تهران، شیراز، کوار و دیگر شهرهای ایران بازداشت شدند که در برخی موارد به صدور احکامی هم منجر شده. احکامی مانند تحمل 1 تا 10 سال زندان، تبعیدهای طولانی مدت و در برخی موارد مادام العمر. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دروویش گنابادی در استرالیا:
در حال حاضر در مجموع 13 درویش داخل زندان‌های ایران هستند که 8 نفر در بند 350 زندان اوین و 5 نفر بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز، که اون 8 نفری که الان در زندان اوین هستند در مجموع نزدیک به 60 سال زندان محکوم شدند. فقط به دلیل اینکه اینها مدافع حقوق درویش بودند، وکیل دادگستری بودند و اجرای قانونی که داخل خود جمهوری اسلامی ایران وجود داره خواهان اجرای اون بودن، که متاسفانه الان بیش از 2 سال داخل زندان هستن. 5 نفر از درویش گنابادی هم داخل زندان عادل‌آباد در حبس هستن که اون افراد هم به تشکیل گروهات تروریستی و شرکت در تجمعات و محاربه به خود و این جور چیزا متهم شدن. ولی خب توی این 3 ماه گذشته متاسفانه هیچ تغییری توی پرونده این درویش صورت نگرفته و بعد از کارگزاری دولت آقای روحانی خب یک سری احکام به درویش استان فارس مخصوصا داده شده که 3 تن از این درویش، آقای کاظم دهخان، آقای حمید دارش و محمد علی شمشیرزن، به محاربه با خدا محکوم شدند و اینها رو نفی بلد کردن به صورت مادام اون به استانهای سیستان، بلوچستان، خوزستان و بندرعباس. و حالا این به غیر از اون احضار و بازجویی ها و اتفاقاتیه که بر تحت فشار قرار دادن خانواده درویش زندانی فعالین حقوق درویش بوده.
جامعه جهانی بهایی هم از ادامه فشارها بر بهاییان در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید تغییر دولت تأثیری بر مشکلات بهاییان در ایران نداشته است. 7 مدیر سابق جامعه جهانی بهاییان در ایران هم که هر کدام به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند، بدون مرخصی از اردیبهشت ماه سال 87 همچنان در زندان به سر می‌برند. سیمین فهندش، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهایی در شهر ژنو سوئیس:
در حال حاضر بیش از 100 بهایی در زندان به سر می‌برند و جز به کار آمدن آقای روحانی هم هیچ بهایی از زندان آزاد نشده. همینطور مدیران سابق جامعه بهایی در شرایطی بعد الان 5 سال از 20 سال محکومیت خودشون رو در زندان می‌گذرونن و حتی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین حقوق یک زندانی محرومن. جوانان بهایی هم هنوز از حق تحصیل محرومن و حتی وقتی در کنکور شرکت می‌کنن و حتی وقتی قبول میشن به خاطر بهایی بودن یا از دانشگاه اخراج میشن یا قبل از ثبت نام با بهانه نقض پرونده از ثبت نام اونا جلوگیری میشه. همینطور بهایان از حق اشتغال هم محرومن و در دفاتر دولتی نمیتونن کار کنن. محل کسب و کار اونها روزانه به طور غیر قانونی بسته و پلم میشه. به طور مثال به تازگی محل کسب و کار 16 بهایی در شهر تونکابون پلم شدن و تا حالا هیچ کدوم از مقامات مسئولیت این کار رو به عهده نگرفتن. در رسانه‌های دولتی، وبسایت‌های وابسته به دولت، مطالب اشتباه، نادرست و تهمت‌های بی‌اساسی به بهائیان زده میشه بدون اینکه به اونها حق حتی 1 دقیقه پاسخگویی و دفاع از خودشون داده بشه.
برابر قانون اساسی ایران، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان اهل سنت مذهبشان به رسمیت شناخته شده و قانوناً اقلیت مذهبی محسوب می‌شوند. اما گروهی از اقلیت‌های مذهبی هم هستند که جمهوری اسلامی ایران آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، مانند بهائیان. اما جمهوری اسلامی ایران بارها به نقض حقوق هر دو گروه متهم شده است. عبدالکریم لاهیجی میگوید ایران در این باره تعهدات بین المللی اش را نادیده میگیرد.
آزادی مذهب، آزادی وجدان نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. که هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست. نه برای اونهایی که در قانون اساسی به عنوان مذاهب رسمی اقلیت‌ها شناخته شدند، یا مسلمان‌هایی که یک به قول خودشون روایت دیگه‌ای از اسلام رو می‌پذیرند، یا اینکه طرفدار مثلا مکاتب عرفانی هستند درابیش و دیگران. یعنی انحصار کردن حقانیت برای مذهب رسمی یه حکومت و سلب همه گونه آزادی‌ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده‌ها و در صدر اون هم مذهب بهاییه و دیگر عقاید، چون ببینید با گروه های دراویش حتی با ایرانی هایی که مثلا مذهب سنی دارن اینها چه محدودیت های برای اونها قائل میشن و وقتی هم که بازداشت میشن بدتر میدونید. یه دست همکاران ما وکلای دادگستری که درویش هستند و وکلای دراویش بودن، اونها هم الان در کنار دیگر مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانی در زندان های جمهوری اسلامی هستند.
سازمان عفو بین الملل دو هفته پیش همزمان با گذشت 100 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که حسن روحانی علی‌رغم وعده های انتخاباتیش درباره رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز اقدامی واقعی و جدی در این زمینه انجام نداده است. عفو بین الملل از ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نیز انتقاد کرده است. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 1000 روز می گذرد و به گفته مقامهای قضایی در وضعیتشان تغییری رخ نداده است. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره اینطور می گوید.
اهداف اصلی بیانیه سازمان عفو بین الملل اظهار نوع دلشکستگی درباره وضعیت حقوق بشر در کشور. البته می‌بینیم که گفتگوی راجع به برنامه هسته‌ای و ارتباط و بین المللی و اینا هست، ولی که دوباره باید راجع به وضعیت حقوق بشر فکر کنیم. می‌دونید که در چارچوب کمپینشون آقای روحانی زیاد صحبت کرده از حقوق شهروندی، ولی همون حقوقی شهروندی یک شهروند به نام میر حسین موسوی یا مهدی کروبی یا زهرا رهنورد چیه؟ خب اونا آیا حقوقشون رعایت بشه؟
سازمان گزارشگران بدون مرز حدود 3 هفته پیش با یادآوری وعده های انتخاباتی حسن روحانی عملکرد دولت در عرصه اطلاع رسانی را ناامید کننده توصیف کرد. در این بیانیه به مواردی مانند ادامه بازداشت روزنامه نگاران، افرادی همچون علی اصغر قروی، سعید پور عزیزی و فریبا پژوه طی ماه‌های اخیر، صدور حکم زندان برای برخی روزنامه نگاران از جمله مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه نگار، احضار و تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج از کشور، سانسور و فیلترینگ اینترنت و توقیف روزنامه بهار اشاره شده است. علاوه بر روزنامه بهار، هفته پیش در پی تصمیم قوه قضاییه فعالیت روزنامه نشاط هم متوقف شد و این روزنامه پیش از رسیدن به مرحله انتشار به ناچار با اعضای تحریریه‌اش خداحافظی کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متاسفانه تمام آنچه که آقای روحانی به عنوان وعده در مبارزات انتخاباتیشون در چارچوب آزادی اطلاع رسانی داده بودن تحقق پیدا نکرده. ما امیدواریم که این وعده هایی که ایشون دادن، این گشایشی رو که عملا بیشتر در قبال مسئله هسته‌ای و در رابطه با مذاکرات با خارج آن هم با شرط و شروطی تنها به این بسنده نکنن و در رابطه با ایران با خبرهای ناگواری که ما داریم میشنویم، ازدیاد اعدام ها، باز هم دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها دوباره نباشد. در عرصه های حقوق بشر دولت آقای روحانی باید از سیاست های دولت احمدی نژاد فاصله بگیرد. این فاصله در عمل است و نه تنها در وعده وعید و شعار.
وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران هم از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری بارها از آن انتقاد کردند. عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جمله نهادهایی هستند که طی ماه‌های اخیر نسبت به وضعیت جسمی زندانیان به مقام‌های ایران هشدار دادند. زندانیانی همچون کیوان صمیمی، محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، عبدالله مؤمنی، محمد رضا پورشجری، حسین رونقی ملکی، رضا شهابی و کسرا نوری. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، درباره شرایط زندانیان سیاسی در ایران اینطور میگوید:
موارد متعددی نقض می شود، از محرومیت از دادرسی عادلانه گرفته تا نداشتن وکیل، عدم استقلال قوه قضاییه، نفوذ مامورین امنیتی در دادگاه‌ها. اما به نظر من دردناک‌ترین نکته آن است که زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می‌شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می‌کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند. و از همه بدتر این که وقتی که موافقت می شود با درمان اینها، هزینه درمان رو هم خودشون بایستی بپردازد. این مسئله در مورد تمامی زندانیان سیاسی صادق است. بنابراین حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی کنه.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، میگوید برای قضاوت درباره عملکرد دولت روحانی در زمینه حقوق بشر هنوز زود است.
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌های هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران درباره‌اش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. ما هم این مسئله رو دنبال می کنیم تا ببینیم که او تا چه حد به این وعده ها عمل می کنه. امیدوارم که ایران به زودی در زمینه حقوق بشر پیشرفت کنه. بدون شک این پیشرفت با سختی همراه خواهد بود، اما امیدوارم سایر مقام های ایرانی و همینطور جامعه جهانی با دولت ایران همکاری کنند تا این پیشرفت حاصل بشه.
دهم دسامبر امسال مصادف با 65مین سال نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا می رسد که شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم می کنند. در مقابل، مقام های ایران این اتهام ها را سیاسی می دانند و گزارش احمد شهید را گزارشی بی اعتبار، مغرضانه و نادرست توصیف می کنند.